الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبة لأهل التقوى واليقين و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین و شفیع المذنبین على عبد المؤید و الرسول المسدد المصطفى الامجد ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته على ائمه الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقيه الله المنتظر حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی له الفرج. قال الصادق علیه الصلاه و السلام ان الله لم يبعث نبيا الا بصدق الحديث و اداء الامانه الى البر والفاجر. تقدیم به ساحت مقدس مولای متقیان و امام پرهیزکاران صلواتی ختم نمایید. انشاءالله که خداوند سبحان توفیق بهره برداری شایسته و وافی و کافی از این ماه مبارک رمضان را به همه ماها عنایت و کرامت بفرمایند. تقدیم به محضر مقدس رئیس مذهب آقا امام جعفر صادق صلوات قراتری ختم نمایید. خب الحمدلله امروز هم توفیق رفیق شد که نماز جماعت رو به امامت حضرت آیت الله حدائق عزیزان نمازگزار اقامه نمودید. خداوند همه بیماران را، مریضها را، ملتمسین دعا، منظورین نظر را به اسرع وقت و احسن وجه لباس صحت و عافیت و تندرستی بپوشاند. جهت استجابت این دعا هم صلوات دیگری ختم نمایید. از صفات مؤمنین در سوره مبارکه مؤمنون سخن پیرامون امانتداری بود. عرض کردیم که خدا می‌فرماید از نشانه‌های مؤمن این است که نسبت به امانت‌هایی که به او واگذار شده خوب امانتداری می‌کند. و معیار انتخاب و سنجش انسان هم یکیش همین امانتداری است. روی واژه امانت و امانتداری نکاتی رو جلسه قبل خدمت عزیزان عرض کردیم و با یه تعریف کلی هر چه آیان چشم سرتان میبیند امانت است و عبرت. هر چه میبینید، هر چه مشاهده می کنید، در حقیقت مالک اصلی خداست. من امروز قبل از ظهر یه جایی در جمعی از خواهران جلسه ای بود، یک صحبتی داشتیم. بعد دیدم یه خانم دختری که ظاهر او حکایت از این میکرد که بالای سن تکلیفه، هم رشد جسمانی او با یه شلوارک، سر برهنه، لباسی که لباس مناسب یک مسلمان نیست. این دختر دنبال من آمد یه سوال از من بکنه، همین دختر بچه. حالا من میگم دختر بچه که حالا مکلف بود. گفتم که اگر صبر کنی من میفرستم برن برات یه روسری خوشگل بخرن سر کن، درد اینجاست. گوهاج آقا خیلی دوست می‌دارم روسری سر کنم، مادرم نمی‌ذارم. یه آقایی بود، گفتم سری برو یک روسری بخر بیار. اون آقام رفت و یه روسری خوبی گرفت آورد، خودم این روسری رو بکن سرت، خودم این روسری رو هدیه از ما داشته باش. مادرشو من ندیدم، گفتم مادرت کدومه؟ یالا شاد یا نیامد جلو یا خودشو نشون نداد. حضار محترم، بچه هاتون امانتن، اینجور امانت داری میکنید؟ این دختر بچه پاک خوشتینت پاک فطرت میگه روسری دوست میدارم، مادرم نمیذارد سر کنم. و اینقدر خوشحال شد جمله ما این روسری رو سر کرد و رفت. فردای قیامت تا حدی که پدری مادری کوتاهی در امر تربیت کرده باشد مسئوله. ولی و کوتاهی نکردید، خب دیگه دست شما نیست. وقتی پدر نوح هست و پسر ساز دیگری رو کوک میکنه، پدر آدم است و یک فرزندش قابیل در میاد، آدم مسئول نیست، نوح مسئول نیست. اما بعضی پدرها بی توجه هن، بعضی از مادرها متاسفانه آموزش به بدی دارن به بچه هاشون میدن، دارن گمراه میکنن. خب قرآن میفرماید مؤمن رو میخواید بشناسید، تو امانت داریشون بشناسید. امام صادق علیه السلام در کتاب شریف کافی جلد دوم حضرت میفرماید ان الله عز و جل لم یبعث نبی، یا خدا هیچ پیغمبری را به پیامبری بر نگزید مگر اینکه خدا دو تا تعهد از اینها گرفت، از آدم تا خاتم 124,000 پیغمبر متعهد بودند به انجام این دو عمل. حالا راه انبیا رو میخواید برید عمل کنیم، طریق انبیا رو میخواییم به پیماییم، انبیا متعهد به این دو عهد بودند به خداوند. یک، به صدق الحدیث. امام ششم میفرماد همه انبیا متعهد بودند و خدا التزام گرفت که راست بگویید، یک. و دوم، اداء الامانه الی البر والفاجر، امانت رو بدید، چه صاحب امانت نیکوکار چه صاحب امانت فاجر. شخصی یه وقت مسئله سوال کرد، گفت آقا یه کسی مرده، پولی هم پیش ما دارد، ورثش همه این آلا اوبالی هم. اصلا این آقا رواخا نداشت به این ورثه، بچه هاشو قبول نداشت، اینها اهل مشروباتن، اهل منکراتن، هیچ کس هم نمیداند که این پول پیش من است، میخوام اجازهشو از شما بگیرم برم براش نماز روزه بخرم. گفتم خیانت در امانت. گفتم این آقا تا زنده بود مالک بود، اختیار با خودش بود، صلاح دیده بود پولو دست شما بسپاره. اگه اون زمان به شما گفته بود چه کار کن، باید عمل میکرد. الان که سر به خاک گذاشته، پول مال ورثه است، ورثه شرابخور است، خودش میداند و خدا. ورثه منکرات مرتکب می شود، خودش می داند و خدا. تو اگر مال اینا رو بردی خرج نماز کردی، قیامت همین ورثه گناهکار می شن مدعی. گفتم امام صادق می فرماد امانت رو بدید، چه بر چه فاجر، مال اینه باید بهش داد. آقا نماز نمی خونه، حقش هست یا نه؟ شما بده نماز نخوندن با خدای خودش. این پولو بدی میرد می کند مواد، شما حق اینو بده، اون خودش میداند و خدای خودش. لذا اداء الامانه للبر او الفاجر، امانت رو چه به بر و چه به فاجر مردم رد کنید. مسئله امانت داری مسئله بسیار مهمی است که متاسفانه عرض کردم تو جوامع بشری کمرنگ شده امانت داری. انشاءالله که همتون به سلامتی از پل صراط بگذرید. آیون پل صراط 7 تا عقبه دارد، حالا این بماند، یه ایستگاهایی داره پل صراط، یه ایستگاهش ایستگاه سله رحمه، بعضی‌ها تو ایستگاه سله رحم چپه میکنن تو دوزخ، بعضی‌ها رو تو ایستگاه نماز گیرشون میاندازن، بعضی‌ها رو تو ایستگاه اداء حقوق جلوشون رو میگیرن، زکات ندادی، خمس ندادی، واژگون میشه در دوزخ. بعضی ها رو داریم سالیان متمادی نگه می دارن، عده‌ای هم هستن خیلی سریع می گذرند و می روند. یک حدیثی رو از وجود مقدس امام باقر تقدیم کنم که امام باقر می‌فرماید ابازر از پیغمبر نقل نمود. اینم در کتاب شریف تحف العقول. خب پل صراطی که از نظر معماری روی جهنم نصب شده، یعنی شما ورودتون از محشر به سمت بهشت باید از این پل بگذرید. پلی که زیر پای شما دوزخ است، عذاب هاست، آتش هاست، ناله هاست، فریاد هاست، برای بعضی ها میشه از مو باریکتر، بعضی ها افتان و خیزان میروند، بعضی ها به شکم افتاده میگذرند، بعضی ها واژگون میشوند، بعضی ها کلبرق لامع میگذرند، مثل برق جهنده. برق جهنده رو دیدید وقتی که دو پاره اب به هم برخورد میکنه، شما برقش رو که میبینید یک ثانیه دو ثانیه. روایت داریم بعضی از افراد وقتی میرسن به بهش میگن پل صراطی ما ندیدیم، کجا بود این پل صراط؟ میگن آقا شما مثل برق جهنده گذشتی، اصلا نه جهنم دیدی نه پل صراط. میخواید از پل صراط راحت بگذرید؟ امام رسول خدا به ابازر فرمود آقای ابازر، ها فتا از صراط. دو چیزه که اگر تو دنیا خوب عمل کردید حمایتتون میکند برای گذشتن از پل صراط. یوم القیامه، یک الرحم، ارتباط با رحمتون قوی باشه، رحمتون رو فراموش نکنید، بستگان پدری و مادری. و دوم الامانه، امانت داری. اونایی که تو دنیا هم امانتدار خوبی بودن هم ارتباط با رحم داشتن. باز من یه جریانی رو چون از آیت الله والد تو مجلسن از ایشون من شنیدم، میگفتن من یه وقت نوجوان بودم با مرحوم جد ما، گفتن صبح پنجشنبه ای بود، گفتن آقای حاجی، گفتن میخوایم بریم صله رحم. بعد از نماز صبح از مسجد علمدار آمدن بیرون، گفتن یه آش فروشی بود، یه ظرف آش گرفتن چند تا نون، گفتن بریم مثلا منزل فلان کس که از بستگانمونه اول صبح. خب حالا موقع تلفن که نبود، گفتن ما صبحانمون رو با خودمون داریم میبریم، این بنده خدا چیزی هم تو منزل نداشته باشه از صبحانه رو میبریم، اضافی هم میبریم، میگیم آمدیم صبحانمون رو با شما بخوریم. حاج آقا میگفتن تو یک صبح تا قبل از ظهری من شمردم قریب به بیش از 40 جا ما رفتیم، بعضی ها بودن خب در حد یه سلام، یه نشستن 5 دقیقه‌ای، یه چای خوردن، بعضیا نبودن پیغام دادن که آمدیم نبودید. حالا مردم تلفن دارن، تو هر خونه یه تلفن، دو تلفن همراه تو جیبشه، سال به سال احوال نمیپرس. هرچه متاسفانه این صنعت، تکنیک، امکانات، رفاه، تجملات بیشتر می شود، مثل این که بشریت داره بیشتر نزول میکنه، سقوط میکنه. خودن بعضی جاهایشون در می زدن، مثلا اون آقا صابخونه نبود، خانمش می آمد دمی در، می گفتن سلام برسون به فلانه، بگید ما آمدیم احوالتون رو بپرسیم، خدا حافظ شما. بستن حضار محترم، یکی از راهکارهای توسعه رزق صله رحمه. یعنی شما با فامیلتون ارتباطتون اگه خوب باشه، خدا برکت میده تو زندگیتون. مردم برکت رو تو دویدن میبینن، تو صبح تا شب عرق ریختن میبینن. بله اسلام با کار مخالف نیست، اما یه وقتی 24 ساعت کار عقبی، امروز این مشکل رو حل میکنی فردا یه مشکل دیگر، امروز این حفره رو پر میکنی فردا یک حفره دیگر. اون چه که سبب برکت میشود در زندگی، روایت داریم یکی صله رحمه. رحمتون امانتن، بچه هاتون امانتن، جامعه امانت است، همه چیز ما امانت است. پیغمبر میفرماد اونهایی که با رحمشون ارتباطشون خوبه و امانتدار خوبی هستن، زمانی که میرسن به پل صراط، فاذا مر الوصول للرحم المؤدی للامانه، اونی که به رحمش ارتباط داشته و امانتهاشو ادا کرده، نفذ الی الجنه، میرسه مستقیم به بهش، میرسد به بهش. و اینم بگم کارهای خیرتون اگه میتونید تو ماه رمضان انجام بدید، چون ماه رمضان یه موقعیت ویژه است. همون طوری که یک شبش برتر از 1000 ماه 84 ساله، صله رحمش هم خیلی ثواب داره، افطاری دادنش هم خیلی ثواب داره، صدقه دادنش هم خیلی ثواب داره، زکات دادنش هم خیلی ثواب دارد، خمس دادنش هم خیلی ثواب داره. من بعضیا رو میشناسم خمس مالش اومده تقسیم کرده، یه بخشیشو شب 19 میده، یه بخشیشو شب 21 میده، یه بخشیشو شب 23 میده. میگه میخوام آجا تو هر شبیش که هست، حالا از قبلم بدهکار بوده به ذمه گرفته، حالا سال خمسیش هم ولو تو رمضان نبوده، میگه یه مقداری از وجوهاتم میخوام این شبها پرداخت بشود که مشمول لیلة القدر خیر من الف شهر. فرصت فرصت خوبی است، خدا بار عام داده، امتیازات ویژم دارن میدن، خدا ترخیص کرده اعمال رو، عبادات رو برای بنده هاش. کما اینکه شما تو مسجد الحرام بشینید اونجا نماز بخونید، قابل مقایسه نیست با مساجد دیگر. قرآن بخونید، قابل مقایسه نیست. ذکر بگید، ذکر تو مسجد الحرام که مثل مساجد دیگر نیست. مسجد الحرام یک نمازش بنا به بعضی از روایات افضل از 1,000,000 نماز تو مساجد دیگره. حالا تو همون مسجد الحرام غیبتش هم گناه سنگینه، تو همون مسجد الحرام بد اخلاقیش هم مجازاتش سنگینه، چون حرمت مکان رو شکستیم. مرحوم آیت الله شوشتری میفرماید هر زمان و مکانی که حرمت ویژه دارد، عبادت در آن زمان و مکان ثواب ویژه دارد، گناه در آن زمان و مکان عقاب ویژه دارد. خب امانت داری و صله رحم، پیغمبر میفرماید نفذ الی الجنه، شما رو میرسوند به بهشت. و اذا مر الخائن للامانه، اگر کسی خائن در امانت بود، نعوذ بالله، خائن در امانت بود، القطوع للرحم، قطع رحم هم کرده بود، هم قطع رحم کرده هم امانت داری نکرده، لم ينفعهما اهما عمل، کارای دیگش به دادش نمیرسد، و تکفع بهی از صراط و فنار، از پل صراط واژگون می شود در دوزخ. حالا می خواد یک عبور آمیخته با سلامتی داشته باشید، راهکار اینه. و گذشتم عرض کردم که حتی در روایات بیش از 10 حدیث، من امروز روایات رو بررسی می کردم از امام صادق، از زین العابدین، از امام باقر، از سید الشهدا، نقل شده از خود امیر المؤمنین، امانت رو بدید ولو به کشنده پسر پیغمبر، امانت رو بدید ولو صاحب امانت ابن ملجم، ولو صاحب امانت شمر، امانت رو بدید. مردم همینطور که امانت مردم اینقدر اهمیت دارد، امانت خدا هم اهمیت داره. ما نسبت به امانتهای الهی چه کار داریم میکنیم؟ یکی دو حدیث دیگر رو من در بحث امانتداری خدمت عزیزان عرض کنم. وجود مقدس آقا امیر المؤمنین می فرماید صاحب امروز، نوعاً ائمه روایت ما کم داریم از اینا که با قسم شروع کنن، یعنی داعیه ائمه نبود که با قسم خوردن چیزی رو بگن، مگر که خیلی مسئله مهم باشه. در بهار جلد 77 علامه مجلسی حدیثی رو نقل میکند از امیر مؤمنان، آیون خیلی تکان دهنده است، حواساتون رو جمع کنید. حضرت عباسی حق گردنتون، نذارید رمضان تمام بشه. علی علیه السلام فرمود اقسمو، قسم میخورم و سوگند یاد میکنم، لسمعت رسول الله، خودم از پیغمبر شنیدم، یقول لی قبل وفاتهی بساعتن، امیر المومنین فرماد یه ساعت قبل از این که پیغمبر از دنیا برود این جمله رو از رسول خدا شنیدم. مرارن سلاسا، 3 مرتبه پیغمبر این رو تکرار کرد، این حرف رو، یا ابل حسن، ای علی، عد الامانه الى البر والفاجر، امانت را بپرداز، چه به بر نیکوکار و چه به فاجر گناهکار، فیما قل و جل، چه امانت کم چه امانت زیاد، نگوی چیزی نیست، یک قاشق بیشتر نیست، برای همین یک قاشق جلوی تو میگیرد. آقا ما 1000 تومن که بیشتر خمس بدهکار نیستیم، همین 1000 تومن جلو تو میگیرن. ما 500 تا 1 تومنی به طرف بدهکاریم. نقد میکنن ظاهرن مرحوم نهاوندی، میگه یا آقای امانتی نزد کسی سپرده بود به شخص امینی. حتی حال روایت هم داریم که به بعضی ها اصلا اعتماد نکنید. یکی از کسانی که میگن اعتماد نکنی شراب خوره. اگر اعتماد کردی ضرب خوردید خودت مقصری. این آقا رفت تو بازار میخواد پول امانت بسپاره، دید یک کسی از خیلی مورد توجه هم است. پولی بود، مبلغ سنگینی بود، 1000 دینار طلا سپرد و این آقا عرض شود که میخواست بره حج. تو بازار نجف بود، رفت حج و بعد برگشت. اون موقع بانکم نبود، اعتبارات و امکانات امروز نبود. بعد از اتمام سفر حج برگشت آمد نجف، رفت در مغازه اون آقا، دید باز عده دورشن، این آقا داره صحبت میکنه، برای بعضیا مسئله میگد. جمع که رفتن رفت جلو، گفت آقا من فلانی هستم، 1000 دینار طلا به شما دادم، پولا کجاست؟ او 1000 دینار شما کی به ما دادی؟ گفت من چند ماه قبل از رفتن حجم. آیون من یه جمله بگم، پول دست کسی هم اگه میسپارید به عنوان قرض، مدرک بگیرید که فردا ما یه حرف و گفتگو نشه. اعتماد دارید بسیار خوب، طرفم بسیار فرد خوبی، شما هم بسیار فرد خوبی، اما اگر برای یک کسی از این دو نفر اتفاق افتاد، ورثه اینها از کجا بفهمن که این پدر بدهکار یا طلبکاره؟ خب بالاخره باید اینا بفهمن که باباشون بدهکار، بدهیشو بدن. باید بفهمن پدر طلبکاره که مطالبه طلب کنن. قرآن میفرماد وقتی دینی بین شما رد و بدل میشود مکتوب کنید. خب اینو اعتماد داده بود، گفت آقا چیزی پیش ما نداری؟ گفت آقا من 1000 دینار دارم. گفت برو آقا راه کارت، خیلی هم حرف زدی، شکایتت میکنیم. این بیچاره آمد تو حرم امیرالمومنین متوسل شد، یا امیرالمومنین ما این دست این آدم دادیم، این آدم آدم ظاهر سلایی دیدم، همه تعریفش میکردن، اینجور سر ما آورد، دست من به اینجا بند نیست، حرف منم کسی نمیپذیرد، این وجهه داره تو این شهر، ما رو کسی نمیشناسد. متوسل به امیر المؤمنین شد و گریان و نالان تو حرم. یه لحظه خوابش برد، آقا رو زیارت کرد. آقا فرمودن برو پیش فلان آقای روحانی تو فلان محله نجف، مشکلت رو بگو، مشکلت رو اون حل میکنه. رفت پیش اون آقایی که حضرت حواله داده بودن، یک عالم جلیل القدریست. آقا من یه همچین وضعی پیدا کردم، این آقام پول ما رو نمیده، مدرکم ندارم، ولی 1000 سکه طلا بهش دادم و این هر روزم تو مثلا بازار حضور دارد و عده‌ای هم دورش هستم. گفت شما فردا ساعت فلان صبح بیاد در مغازش، ولی دورا دور بیست، من میام یه صحبتی اونجا میکنم، صحبتم که تمام شد رفتم، برو پولتو بگیر. اینم آمد و فردا سر قرار دید، بل اون آقام آمد و میشنید اون آقا دار چی میگد. عده‌ای نشسته بودن، اون آقای روحانی گفت آیون، حضار محترم، تجار، بازاریان، یه جریانی از زندگی خودم میخوام براتون بگم. گفت من گاهی اوقات پول لازمم میشد، در نزدیکی خانه ما مغازه یک یهودی بود، گاهی اوقات یهودی آدم با انصافی بود، به من میگو حاج آقا یه وقت چیزی کم داری، لازم داری، من قرضت میدم. حالا قرض گرفتن که از اهل کتاب که اشکال نداره. گفت من گاهی اوقات لازم میشد 2 درهم، 3 درهم، 5 درهم، 10 درهم از این میگرفتم، بعد بهش میدادم. یه روز از منزل آمدم بیرون، دیدم در مغازش بسته است. فردا آمدیم دیدیم بسته است. روز سوم بسته است. چی شده؟ گفتن آقا یهودی فوت کرد. گفت یک درهم یه پول مختصری این آقا از من طلب داشت که بدهکارش بودم. نه خانهشو میدونستم کجاست، نه بچه هاشو میشناختم کیان. گفتم خب ما این 1 درهم رو از این لای در میندازیم تو مغازه، بالاخره این ورثه و بازماندگانش که میخوان بیان در دکون رو باز کنن، جنسا رو ببرن، 1 درهم هم کف مغازه است، اینم بر میدارن. این رو انداختم تو مغازش. گفت شب اون روز خواب دیدم دادگاه عدل الهی است، همه رو آوردن تو موقف حساب. این آقای یهودی وجودش تمام آتش آمد طرف من، گفت دین تو بده. گفتم چه دینی؟ گفت یک درهم تو به من بدهکار بودی بپرداز. گفتم اون یک درهم که تو فوت کردی من انداختم تو مغازه، حتما بستگانت بازماندگانت بیان بر میدارن. گفت به من نرسید، من به تو داده بودم به من نرسید. گفتم من انداختم، گفت به من نرسید، تو مدیونی. گفت یک دفعه دیدم از ناحیه رب الارباب خطاب آمد مدیونی، باید به اندازه یک درهم دین تو ادا کن. گفتم من چیزی ندارم به تو بدم، مردم برسید به داد خودتون تا کارتون به اونجا نکشیده. خواب سنگینن بعضیا. گفتم من چیزی ندارم تسویه کنم الان به تو بدهم. گفت بدن سرد تو که هست به اندازه یک درهم آتش جسم من را بر تنت تحمل کن. گفت این انگشت شستشو آورد، من لباسمو زدم کنار، شستشو گذاشت رو سینه من. گفتم سوختم، از خواب بیدار شدم دیدم سینم داره میسوزه. گفت بعد لباسشو کنار زد، گفت مردم ببینید این سوزشی بود که در خواب اتفاق افتاد، بیداریم هست. مردم حساب دارد اماناتی که پیشتونه. گفت و رفت. او آقام رفت در مغازه طرف، گفت پول ما رو بده. گفت بیا خدا بابات بیامرزه. رفت تو صندوق 1000 سکه وعدش بهش داد، گفت برو ما طاقت سوختن نداریم. خلیقا حضرت اواله کرد امیرالمؤمنین واسطه قرار داده اون آقا رو که بیاد. حالا آقا میگه ما وصیت کردیم بعد از ما بدهی هامونو بدن، بنده خدا خودت نمیدی وصیت میده؟ شما خودت دل به حال خودت نمیسوزانی وصیت؟ آیان یه وقت من تو همین مسجد یه جوانی دیدم، هر وقت یادم میاد خودم آشفته میشم، من خودم به هم میریزم، میگم خدا یا صحنه عجیبی به من نشون دادی. این جریانی که براتون میگم، شماها رو که من دارم میبینم، ششم داره آیونو میبینه، هیچ کدامتون حرف برای گفتن قیامت ندارید، تمامتون یک میزان الاعمال میخوام امروز بدم دستتون که هیچ کدام از شما از این عقبتر نیستید، حجت به همه تمام. تو همین دفتر مسجد یه جوانی آمد نیمه فلج، حرف چند سال قبل، دست فلج، به سختی راه میرم، آمد مقابل میز ما ایستاد، حرفم درست نمیتونست بزنه، یه جوان 20 ساله راه به سختی میره، دستش درست کار نمی کند، حرف درست نمیتونه بزند. آمد مقابل من ایستاد، دو نفر از متمکنین شیرازم نشسته بودن، با زحمت گفت آی حدائق آمدم امروز سال خمسیم. اینجوری حرف نمیزد، خیلی سخت حرف میزد. گفت امروز سال خمسیم آمدم خمس بدن. یه نگاهش کردم، گفتم چی داری که شما میخوای خمس بدی؟ حالا یه جوان فلج بیکاره. گفت کل موجودی من امروز 10,000 تومن. گفتم 2,000 تومن خمسش، مقلد کی هستی؟ گفت آیت الله سیستانی. گفتم این 2,000 تومن رو میدم قرضت، بعد خورده خورده بیار بده. گفت اجازه بدید. با این دوتا انگشتش به زحمت دست کرد تو جیب شلوارش، دیدم دو تا اسکناس 1,000 تومانی در آورد، گذاشت رو میز. گفتم اینو ببر بعد بیار بده، کسی که 10,000 تومن کل موجودیشه، یه پنجمش 2,000 تومن، خب حالا شاید نیاز داشته باشه. یه جمله گفت، اگر اینجوری نگاه میکردید به زندگی زیر بار نمیموندید. گفت آی حدائق شما تضمین میکنید زنده بمانم و بدهم؟ گفتم مرگ دست خداست. گفت پس وجوهاتمو بگیم. قیامت ما حرف داریم برای گفتن. من عرضم خدمت شما عزیزان اینه که کسی از این جوان بدحالتر و بدوستر هست؟ فلج، بیکاره، شغل ندارد، کل موجودیش 10,000 تومن، در جا سال خمسیش میاد یاد قیامت و مرگ آوردتش پای کار. حالا بعضی ها رو حرف میزن آقا برو پی کار، دینا مال زمان پیغمبر، یه حرفا یعنی چی؟ اینا رو کسی با خود نمیبرد. لذاست که ما امیر المومنین فرمود، پیغمبر به من فرمود یا علی امانت رو ادا کن، سه مرتبه یک ساعت قبل از فوت پیغمبر. علی علیه السلام با قسم یاد میکند این جمله را، یا ابوالحسن اد الامانه الى البر والفاجر، امانت رو بپرداز چه به بر و چه به فاجر، فیما قل و جل چه زیاد و چه کم، حتی فی الخیط والمخیط، حتی اگر امانت به اندازه سوزن و نخی باشد. به اندازه یه سوزن اگر امانتی نزدتان هست بپردازید، به اندازه یک نخ اگر امانتی پیشتان هست رد کنید. این آخرین سخنان پیغمبر در واپسین لحظات عمرش به امیر المؤمنینه. پروردگارا توفیق امانتداری رو به ما عنایت بفرما. جهت استجابت این دعا تقدیم به محضر مقدس امیر مؤمنان صلواتی ختم نمایید. خب عزدار محترم، دنباله بحث امانتداری، من یک جریانی رو هم از مرحوم آقای حاج شیخ عباس قمی خدمت عزیزان عرض کنم. خدا رحمت کند، آیت الله محدث‌زاده فرزند مرحوم حاج شیخ عباس در مبحث امانتداری و حساسیت بحث امانتداری که پیغمبر می‌فرماید لیس منا، نیست از ما کسی که یحقر الامانه، امانتو کوچک بشماره. امانتو کوچک نشمارید. حالا آقا یک ظرف، یک چیز ناقابله. رسول خدا فرمود به اندازه یه سوزن، به اندازه یه سوزن هم که باشد اینو ردش کنید. پیغمبر فرمود از ما نیست کسی که امانت رو سبک بشمارد، حتی یستهلکها. گاهی اوقات بعضیا اینقدر امانتو نمیپردازن تا از بین میرود، مستهلک میشه، نابود میشه. پیغمبر فرمود چنین کسی که امانت رو سبک میشمارد تا امانت ضایع شود از ما نیست، که وقتی صاحبش بیاد بگه امانت رو بده، میگه آه از بین رفت، آفتاب خورد له شد، فرش بیچاره رو میندازه برای آفتاب تو حیات، ماشین طرف رو مثل ماشین غارتی نگاش میکند. اینجور باید امانت داری کرد؟ پیغمبر فرمود این اخلاق اخلاقی نیست که بالاخره اخلاق در راه پیغمبر باشد. مرحوم آیات شیخ عباس قمی وقتی از دنیا رفت، اینو من از آیت الله محدث‌زاده فرزند ایشون شنیدم که سالها در سفر حج خدمت ایشون بودیم، آیات شیخ محسن محدث‌زاده گفت بابای ما وقتی از دنیا رفت، خب مرحوم آیات شیخ عباس سفینة البحار نوشت، مفاتیح رو نوشت، تألیفات فراوانی داشت شیخ عباس قمی، سر و کارش با نوشتن بود. گفت گاهی اوقات از آستان امیرالمومنین کتاب امانت میگرفت، مثلا چند جلد کتاب لازم داشت میآورد منزل استفاده میکرد برمیگردون. گفت پدر ما اخلاقش این بود، آیون بشنوید اینجور امانت دار باشید، میگفت پدر ما کتاب آی خودشو تو دستمال نمیذاشت، ولی وقتی میرفت آستان امیرالمؤمنین دو جلد سه جلد کتاب میخواست بگیرد، یک دستمال یک متر در یک متری درست کرده بود، کتاب ها رو میذاشت توی دستمال پارچه‌ای میپیچید که این کتاب ها حتی عرق دستم جلدش رو خراب نکن. میگو اینا امانته و میآورد منزل. زمانی که کار به این کتاب ها داشت استفاده میکرد، وقتی کار نداشت این کتاب های امانت رو دوباره تو دستمال میپیچید میذاشت کنار، گوی دفعه چیزی رو این کتاب ها نریزد. این آقای حاج شیخ عباس قمی از دنیا رفت، اینو من دارم حکایت سینه به سینه از عرض میکنم، فرزند ایشون آیت الله محدث‌زاده گفت دو جلد کتاب کتابخانه امیرالمؤمنین نزد بابا مونده بود. امروز حاج شیخ و نجف دفن کردن، گفت فردا ظهر بود ما آمدیم بخوابیم روز اول فوت پدر، یه دفعه مادرم گفت محسن، گفتم بله، گفت دو تا کتاب امانت پیش بابات ما حواسمون نبود، همین الان ببر بده تحویل. ای درود خدا بر چنین همسرانی، گفت همین الان. گفت دو تا کتاب رو مادرم تو همون دستمال پیچید، گفت ببر کتابخانه آستان امیرالمومنین بده تحویل و بیا. آیت الله محدث زاده گفت من تو کوچه های نجف میدویدم به طرف حرم، تو یکی از کوچه ها یه دفعه پام پشت یک مانعی گیر کرد، خوردم زمین، دستمال پرت شد، کتاب ها از تو دستمال افتاد بیرون، یکی از کتاب ها شیرازش پاره شد. گفت منم بلند شدم دیدم کسی هم نیست، اون بعد از ظهر کتاب ها رو تمیز کردم و گرد و خاکش رو پاک کردم، دوباره گذاشتم تو دستمال و رفتم آستان و کتاب رو دادم تحویل و رسیدیم اون متصدی داد که این کتاب های حاج عباس قمی برگردونده شد. گفت آمدم منزل. گفت وقتی من میخواستم برم مادرم میخواست بخوابه، آمدم منزل دیدم مادرم نشسته و ناراحت. گفت محسن کتاب ها را زمین زدی؟ شیرازه کتاب رو پاره کردی؟ برگرد برو کتاب ها رو پس بگیر و بیار. گفت تعجب کردم مادر من که تو خانه نشسته بود از کجا از کوچه های نجف خبر دارد؟ گفتم مادر کی به شما خبر رسوند؟ گفت تا رفتی گرفتم خوابیدم، تا خواب به چشمم آمد شیخ عباس قمی آمد به خوابم. گفت خانم برخیز، امانتی که نزد من بود و مسئولم، این پسر زد زمین شیرازه کتاب و پاره کرد، من در اون عالم مسئولم، بفرست کتاب و پس بگیرن، شیرازه رو دوباره صحافی کنن، درست کنن، مثل روز اول برگردانن. آقا کسی ندید، خدا که داره میبینه. تا یه شیرازه یه کتاب، تا یه شیرازه یه کتابش حساب است. مؤمن باید امانتدار باشد، والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. حالا طرف میاد میگه آقا من از فلانی طلب دارم، کربلا میره، مکه میره، زیارت میره، میگم آقا بده تو بده، میگه نه ما پیریم نه خدا بخیر. خب اینا قبوله؟ بابا دینو اول باید ادا کرد. لذا اگر کسی امانت رو سبک بشمارد تا از بین برود، رسول خدا فرمود از ما نیست. خود نماز آیون امانت. بذارید من یه جمله از آقا امیرالمومنین با صاحب این ایام بگم. در حالات امیرالمومنین صاحب کتاب اوائل لعالی می‌نویسد، همین نماز هم امانت. حالا عرض کردم امانت آی مادی معنوی. آقا امیرالمومنین دارد که اذا حضر وقت الصلاة يتململ و يتزلزل و يتلون. امیرالمومنین به جنبش می افتاد، به لرزش می افتاد، رنگ حضرت عوض می شد. وقت نماز، حالا آقا نماز بخونه، دستش تو سرش، دستش تو یقش، تو نماز دنبال کاراش. اذا حضر وقت الصلاة يتململ و يتزلزل و يتلون، رنگ چهره علی عوض می شد. فقیل له ما لك یا امیر المؤمنین، به حضرت می گفتن آقا چتون شده که اینجوری شدی؟ رنگ چهره چرا عوض شد؟ چرا می لرزید؟ حضرت می فرمود فیقول جا وقت الصلاة، وقت نماز رسید. وقت امانتن، وقت امانتی رسید. این نماز امانته؟ قیامت میگن مؤمن ببین فیلمتو نشونت بدیم چجور نماز میخوندی. گاهی اوقات بعضیا تو خلوت خونه خودشون با لباسی نماز میخونن که جلو نوکرشون هم خجالت میکشن بپوشن. بهترین لباس ها، بهترین امکانات، بهترین وضعیت باید برای خدا هزینه بشه. امیرالمومنین فرمود وقت نماز، وقت امانت است، میخوایم امانت رو تحویل بدیم. بعد حضرت فرمود وقت امانت عرض الله علی السماوات و الارض، خدا این امانت رو بر آسمان ها و زمین عرضه کرد. فابین ان یحملنها و اشفقن منها، آسمان ها و زمین ها وحشت کردند، ابا کردن، ترسیدن که این امانت رو قبول کنن. بشر قبول کرده، من میخوام امانت رو تحویل بدم. ساعت تحویل امانت است. خب من اینجا یک نکته ای رو اضافه کنم برای جلوگی، چون واژه مقابل امانتداری خیانت نمودنه. راهکار برون رفته از همه معضلات هم اول آگاهی مردم رو بالا بردن، توکل مردم رو به خدا زیاد کردن. مردم اگه توکلشون به خدا زیاد بشه دیگه تو پول خرج کردن جا نمیزنن. وقتی که اعتمادش به خدا قوی است، وقتی که توکل به خدا دارد که نمیترسه بگن آقا فلان چیزو بده برای خدا حاضر هزینه کنه. من باز جریانی رو از محضر شریف آیت الله والد شنیدم، میگفتن من رفته بودیم تبلیغ عرف شاید 50 سال قبل 60 سال قبل در همین منطقه میانرود روستای کوشک بیدگ، میگفتن یک ماه رمضان من اونجا تبلیغ بودم. خب وضع ارتباطی که امروز مثل امروز نبود، گفتن زمستانی بود که سرمای شدید و باران و هوای ابری روز عید فطر یوم الشک شده بود. مردم مردد بودن که امروز آخر رمضان یا عید فطره، تو روستا هم بود، ما هم دسترسی به جایی نداشتیم. گفتن بعد از نماز صبح تو مسجد اون روستا، گفتم یک نفر پیدا بشه بره شهر خدمت آیت الله یا شیخ ابوالحسن ادائق کسب تکلیف کند که مردم باید روزه برن یا روز عید فطره و خبر رو بیاره. گفتن مسیرم مسیر خطرناکی بود، باطلاقی بود، مثل الان نبود که زهکشی کردن راه ها، این کل مجموعه شهرک صنعتی باطلاق بود. گفتن این مسیرم باطلاق بود و راه عبور نبود. گفتن یه آقایی گفت که من میرم، نماز صبحش رو تو مسجد خوند، زد به راه، قبل از نماز ظهر برگشت روستا، تمام وجودش غرق گل و لای، شلی و گلی شده بود، خسته، با زبان روزه رفته بود و برگشته بود. گفتن آمد روستا، گفتیم تکلیف چیه امروز؟ گفت امروز گفتن عید است و همه افطار کنیم. خب همه هم نجات داد دیگه، همه افطار کردن. خب عید روزه عید فطر هم حرامه. حاج آقا میفر بودن که همه گفتن چقدر تو ثواب کردی، همه رو نجات دادی، بالاخره تو این عید فطر اینها هم تو هم شریکی. گفتن یه روستایی رسید به این بابای روستایی، میگیم دهاتی ولی با معرفت، خدا کنه آدم معرفت پیدا کنه، ولی چند کلمه سواد معلوم نیست بیاد، معرفت هم بیاد، بعضی ها دانش میاد. خدا میفرماد که مثل الهماره یحمل و اسفارا، مثل اولاغ است که کتاب باره شده. ولی این آدم با معرفتی بود، گفتن با یکی سوادم نداشت. گفتن یکی از روستایی ها اومد گفت که آقا نصف از این سوابه رو به ما هدیه کن. گفت دوست داری که من نصف سواب به تو هدیه کنم؟ گفتن گفت همه سواب این رفتن و آمدن برای تو. حضرت آیت الله والا میگفتن من از همت ای تعجب کردم، این آقا از صبح بعد از نماز صبح رفته تا ظهر آمده با این وضع پای پیاده سختی کل این ثواب عظیم رو بخشید. گفتم من آمدم محکش بزنم. گفتم همه یه ثواب رو بخشیدی؟ گفت همه رو بخشیدم. گفتم چطور؟ گفت مگر خدا نداره بده؟ اگر من بخشیدم خدای بخشنده به من نمی بخشد؟ من طرف حسابم خداست. گفتن خیلی لذت بردم از این معرفت. ما اگر بخوایم روحیه امانتداری مردم رو ببریم بالا، با بگیم مردم به خدا توکل کنین، نه به پول تو حسابت. به خدا توکل کن نه به زور بازود. به خدا توکل کن نه به قوم و عشیره. ایمان تو قوی کن، ایمان قوی شد امانتدار میشی، دیگه طرف خیانت نمی کنه. ایمان افراد رو باید قوی کرد. البته برای جلوگیری از خیانت تو جامعه باید مشکلات مردم رو هم سر و سامان داد، یعنی بعضی ها که بالاخره شکم گرسنه هستند و ایمان هم سسته، شیطان هم وسوسه می کند، یه وقت بینید به سمت و سوی خلاف هم رو میارن. اگر اینها رو بشود اولیای امور، مسئولین، کسانی که دستشون میرسد جلو این فقر اقتصادی و مشکلاتی که بعضی‌ها دارن و متأسفانه شیطان از همین جا ورود پیدا می‌کند کاد الفقر ان یکون کفرا، این رو هم باید ساماندهی کرد. و البته آثار خیانت رو هم و آثار مثبت امانتداری رو هم باید بیان کرد و گفت. خب این بحث امانتداری، من یک بحث دیگری رو هم اشاره کنم خدمت حضار محترم. با این حدیث وجود مقدس امام باقر علیه السلام، امام باقر می‌فرما سه چیز است که خدا درش رخصت قرار نداده. آیون احکام اسلام معمولا آمیخته به رخصت و ارفاقه، مثلا همین روزه ماه رمضان. اگر کسی مسافر بود گناه نکرده، مسافر قضاشو بعد به جا بیاد. اگر کسی تو ماه رمضان بیمار بود اشکال نداره، ماهای دیگه روزه به جا بیاره. اگر کسی ضعف مفرط داشت روزه برش واجب نیست. کسی که توانایی جسمی ندارد، خدا لا یکلف الله نفسا الا وسعها، نماز اگر کسی آب برای ضرر داره میگن تیمم کن. اگر کسی غسل براش ضرر دارد میگن تیمم کن. اگر کسی ایستاده نمیتواند نماز بخواند بنشیند، نشسته نمیتواند بخوابد و بخواند. اینا استثناءاته. خمس اگر دارید، سال خمسی رسیده، چیزی داری باید بدی، نداری نمیخواد بدی. زکات به همین کیفیت. حج اگر به استطاعت رسیدی باید بروی، اگر نرسیدی حج نمیخواد بری. اما سه چیزه که امام باقر میفرماد خدا عذر هیچ کسی رو نمیپذیره، استثناء تو این سه چیز نیست. اون سه چیز کدام است؟ حضرت میفرماید سلاسون لم یجعل الله فیهن رخصه، اداء الامانه الى البر والفاجر. اول اداء امانت، عذر کسی رو نمیپذیرن. بگی آقا من این طرف آدم بی بندوباری بود پولشو ندادم، میگن ظلم کردی، عذر نمیپذیرن. امانت اگه دستتان هست ادا کنید، چه طرف امانت بر چه طرف امانت فاجر. حالا ماها که نسبت به وجودمون طرف امانتمون خدای مظهر بر است، این چشم رو باید اونجوری استفاده کنیم که صاحب امانت میخواد، گوش رو اونگونه بشنوی که خدا میخواد، از وجودت اونگونه استفاده کنی که او میپسندد. اداء الامانه الی البر والفاجر. دوم والوفاء بالعهد للبر او الفاجر، وفاء به عهد. چه کسی که بهش قول دادید فاجر باشد، چه کسی که بهش قول دادید بر باشد. آیون اگر قول میدید به قولتون عمل کنید. به بچه هاتون اگر وعده درست دادید، وعده خدا پسندانه ها، عمل کنید. پیغمبر فرمود المؤمنون عند شروطهم، مسلمان و مؤمن کسی است که به شرط تعهداتش عمل میکند. وفاء به عهد که بحث دیگر ماست. و سوم بر الوالدین برین کانا او فاجرین، به پدر و مادرتون احسان کنید، چه اینها نیکوکار چه بدکار. مادره، مادر اگر کافرم باشد شما باید حرمت رو حفظ کنید، پدر اگر کافرم باشد باید حرمت رو حفظ کنید. تا جایی که این پدر و مادر شما را امر به گناه نکردن، حرف اینها رو اطاعت کنید. امام صادق فرمود تا جایی که اینها شما را دعوت به معصیت نکنن. مادر شماست، پدر شماست. و حق پدر و مادر، کسی از امام علیه السلام سوال کرد من میخوام حق پدر و مادرم رو ادا کنم، میشود؟ امام فرمود فقط در یه صورت، او صورت هم اینه که بابات مادرت برده بشود، برده باشد، بری بخری آزادش کنی. به الا یه خونه برای بابات خریدی، برای مادرت چنین کار کردی، حجش بردی، زیارت بردی، هزینه درمان دادی، وظیفتونه. امام سجاد فرمود به هر جا رسیدی اصل دست پدر و مادره. امروز اول میلیاردری، مادر اول فقیر. اگر این مادر فقیر نبود تو یه میلیاردر نبودی. پدر اول بی سواد، تو اول پروفسور. اگر این بابای بی سواد نبود تو یه پروفسور نبودی. اصل از این پدر و مادره. به هر جا رسیدید به برکت ایناست. اینا رو فراموش نکنید. حضرت موسی بن عمران به خدا عرض کرد خدا یا همسایه بهشتی ما رو به ما تو دنیا نشون بده. خطاب شد یه جوان قصاب تو فلان محله بنی اسرائیل، این روزی دو سه تا لاش گوشتفن میاره میفروشه، این همسایه شماست تو بهشت. یا آقای قصاب نه دانشگاه درس خونده بود، نه حوزه علمیه دیده بود، نه تو مسجد آمده بود. حضرت موسی خیلی مشتاق شد این جوان رو ببیند. آمد تو اون محله بنی اسرائیل، دید یک جوانی ایستاده و دو سه تا لاش گوسفند در سینه دیوار زده و داره میفروشد. موسی کلیم الله که جز پنج پیغمبر برتر عالم است، اولو العزم خدا، همسایه‌شو تو بهش کی قرار داده؟ حضرت موسی گفت آقا ما با شما کار داریم. گفت آقا من فعلا حالا دارم کسب و کار میکنم، کارم که تمام شد میریم منزل در خدمتتون. موسی رو نمیشناخت. حضرت موسی ایستاد و این گوشتا رو که فروخت با هم رفتن طرف منزل. وارد خانه که شدن، مردم ببینید بعضیا نون کجا رو میخورن. حضرت موسی دنبال این بود که ببینید این چه کرده که شایسته همسایگی موسی است در بهشت. دید وارد خانه شد، گفت آقا اول اگه اجازه میدید من مثلا یه نیم ساعتی یه کاری دارم بعد خدمتتونم. گفت بفرم. دیدم یه زنبیلی بود تو سقف اتاق آویزان کرد و این زنبیل رو آورد پایین. یه پیرزن فرتوتی تو این زنبیله. دست این پیرزن رو بوسید. مادر حالت چطوره؟ مشکلی نداری؟ دست و صورت مادر رو شستشو داد، یه غذای آورد دهن مادر کرد، به کارهای مادر رسیدگی کرد. کار مادر که تمام شد، زنبیل رو برد گذاشت سر جاش، دوباره نصب کرد مثل ننی، آمد خدمت موسی. ما در خدمت. حضرت موسی شنید یه صدایی از داخل زنبیل بلند شده داره زمزمه میکنه. آمد نزدیک زنبیل، دید این پیرزن میگوید خدایا پسرم را با بهترین بنده ات موسی کلیم الله در بهشت همسایه قرار بده. حضرت موسی فرمود مادر یه بشارت به تو بدم، یه بشارت به پسرت، من موسی هستم. دعای تو رو خدا مستجاب کرد و اجابت نمود. خدا به من فرمود پسرت با من همسایه بهشت. و رو کرد به اون جوان قصاب، جوان به این مقامات عالیه نرسیدی مگر به برکت ادب و احترام به مادر. حالا ماه رمضان، حرمت بزرگترهاتون رو حفظ کنید. رفتم خانه سالمندان، پدری رو دیدم گریه میکرد، میگفت دو سال بچه هام سراغم نیامد. چون خود اینا خوشی بکنن، تو شهرم هستن سراغم نمیان. گفتم چه حاجتی داری؟ گفت خیلی دلم میخواست اینا رو ببینم، ولی دیگه حالا دلم هم نمیخواد اینا رو ببینم، از خودم هم خسته شدم. گفتم پدر دلتو پر کن از مهر خدا، بچه ول میکند زندگی، بعضی ها اینجوری هن دیگه، دلت رو مالا مال از مهر خدا کن. خب حضار محترم، احترام به پدر و مادر هم، خدا عذر کسی رو نمیپذیرد. ادب نسبت به مادر، ادب نسبت به پدر. خب وفای به عهد یکی از این سه ویژگی است که امام باقر میفرماید از صفاتی است که خدا عذر نمیپذیرد. یعنی شما قول دادی خلاف قول، حالا آقا میگه من گفتم عقد میدم، حالا رأیم برگشت. دیدید بعضی های دفعه میخوان زیر حرفشون بزنم، یا حالا ما یه غلطی کردیم، یه حرفی زدیم. بابا تو مؤمنی، تو وعده کردی، چرا خلف وعده میکنی؟ جوانی آمده بود گفت آقا منشأ دین گریزی ما خلف وعده پدر ما شد. پدر وعده ها به ما میداد و ما رو در حسرت انجام وعده هاش متاسفانه میگذاشت. موفون به عهدهم، قرآنم میفرماید به عهدتون عمل کنید. اذا آهدو در سوره مبارکه البقره آیه 177، والموفون به عهدهم اذا آهدو. بنده های خوب خدا وقتی به تعهداتی که متعهد شدن عمل میکنن، پایبندن. ما حالا قول میدیم آقا این کار رو انجام میدیم، بعد یه دفعه زیر کار آقا خلف وعده میکند. یا قولی ندهیم، یا اگر قول میدهیم به قول پایبند باشیم. من زمان پیغمبر جریان رو اشاره کنم، حالا ادامه مطالب رو هم عرض شود که جلسات دیگر نکاتی رو تقدیم کنم. با این جمله از امیرالمومنین، چون روز 20 ماه رمضان است، در خطبه 106 نهج البلاغه حضرت یک سرزنشی دارن نسبت به اصحابشون. من یه قسمت از این سرزنش امیرالمومنین رو بگم، خدا نکنه ما هم ترکش این سرزنش ما رو هم بگیره. اینو حضرت زمان خودشون به اصحابشون میفرمودن، و هو یلوم و اصحابه و قد ترون عهود الله منقوزه فلا تقذبون. امیرالمومنین که از درد دلهاش به عالم اسلام این بود، حضرت میفرمون شما میبینید که عهد خدا داره شکسته میشود، ولی غضب نمی کنید، ناراحت نمی شید، نگران نمی شید. حرف خدا داره پامال میشه تو جامعه، شما عین خیالتون نیست. و انتم لنقض زمم آبائکم تعنفون، ولی اگر فرمان پدر شما و پدرهای شما نقض بشمد ناراحت میشه. اگر به فرزندت از گل نازکتر بگن ناراحت میشی، شب خوابت نمیبرد. اما اگر ببینی آیه نماز تو خانت داره فراموش میشود و شکسته میشود، راحت میخوابی. ما یه شب فرزندمون مریض بشود خواب نداریم، اما اگر یه شب فرزند ما نماز نخوند، اگر یه روز فرزند ما ساز شیطان و کوک کرد، اگر یه روز دیدیم واجب الهی در رفتار بچه های ما کم رنگ شده، عهد خدا داره شکسته می شود، به همون اندازه ناراحتیم. امیرالمومنین می فرماید چه دون شده عهد خدا شکسته می شه، شما این خیالتون نیست. اما نسبت به مختصر مذمتی به پدر شما و کسان شما بشود، گاهی اوقات دیدید بعضیا قطع ارتباط می کنند، فلانی به دختر من این حرفو زده. اینقدر حساسیم، اما رو کلام خدا، رو قرآن، شرایع آسمانی، سخنان اهل البیت، متاسفانه اون حساسیتی که باید به خرج داده شود متاسفانه نشان داده نمی شود. خب روز آخر عمر آقا امیرالمؤمنین است. امروز امیرالمؤمنین ممنوع الملاقات شد. روز بیستم ماه مبارک رمضان حال حضرت بحرانی شد. در تاریخ می نویسند که یک طبیب نصرانی آوردن، طبیب حاذقی بود، مثل دیروز به آقا امام حسن فرمود یک کبد تازه یک گوسفند رو بیارید. آوردن، یه تار رگ از این کبد بیرون کشید، گذاشت تو موضع شکافتگی فرق مبارک حضرت. بعد از لحظاتی این تار رگ رو آورد بیرون، تو نور نگاه کرد، رو کرد به امام مجتبی، گفت آقا دیگه این پدر شما از این بستر بر نمیخیزد. دیگه به امیرالمؤمنین امیدی نیست برای سلامتی. گفت چون سم و زهری که این ابن ملجم ملعون شمشیر رو آغشته به سم کرده بود، گفت سم به مغز امیرالمؤمنین اصابت کرده. اما گفت آقا اگر پدر شما تشنه شد شیرش بدید، گرسنه شد شیر براش بیارید، غذا خواست براش شیر حاضر کنید. آیون مثل دیروز خبر تو کوفه منتشر شد، برای امیرالمؤمنین طبیب شیر تجویز کرده. شماها بودید نمی بردید شیر در خانه حضرت؟ امامتون تو بستر بیفته نمی گفتید منم دلم میخواد در بهبودی امامم نقش داشته باشم؟ تاریخ می نویسد اونقدر شیر مردم آوردن، امام حسن فرمود دیگه کسی شیر نیاره. شیر زیاد آوردن، کافی است. یه وقت آمدن به امام مجتبی گفتن آقا یک بیوه زنی است پشت در، میگه من بر نمی گردم تا شیرم رو قبول کنید. هرچه آقا بهش میگیم برگرد، بر نمی گردد. امام حسن آمدن دم در، فرمودن مادر به حد کفایت شیر آوردن، ما نیازی به شیر نداریم، برگردانید. گو آقا من چند تا بچه یتیم دارم، خوراک ما همین ظرف شیر است و بس، چیز دیگه هم نداریم. اما بچه های من شنیدن که امامشان شیر براش ضرورت دارد، طبیب تجویز شیر کرده. گفت بچه ها گفتن مادر ما دیگه امروز غذا نمیخوایم، سهمیه غذا امروز ما رو برای اماممون ببرید. ای قربانت یا امیر المؤمنین، عزیزان مولا دور بستر علی حلقه زدن. آقا امیر المؤمنین یه وقت نگاه کرد، دید حسینش گریه می کند. یکی از گزانی که خیلی بیتابی می کرد سید الشهدا بود، اونقدر آقا گریه کرده بود، چشمها قرمز برافروخته. آقا صدا زد حسینم بابا بیا نزدیک. دستای رنجور، حضرت دست رنجور جلو سینه حسین گذاشت. این دست خدمتگزار به اسلام و مسلمین جلو سینه حسین گذاشت، صدا زد یا ابا عبدالله انت شهید هذه الامه، بابا تو شهید امت اسلامی. قد ربط الله قلبک بالصبر، بابا خدا قلب تو با صبر استوار کند. بابا حسینم اگه من علی تشنه می شوم، به جای آب برام شیر حاضر می کند. اگر گرز نمی شوم، به جای غذا شیر می آورند. اما حسینم روزی بر تو خواهد رسید، هر چه تقاضای آب کنی کسی آبی به تو نمی رساند. ابه بگیم مظلوم حسین، به به به، کربلا ناله کنی، کربلا زمزمه کنی. یه جمله دیگه هم بگم دلها آماده تر بشود. یه وقت آقا دید عباسشم خیلی گریه می کند. عباس بابا بیا نزدیک. عباس آمد نزدیک. آقا زاده 14 سال است، دست عباسشو گرفت، در میان دستان حسین گذاشت. یه جمله دیگه مولا فرمود، فرمود پسرم عباسم، یا بنیه اذا دخلت المشرع لا تشرب الماء و اخوک الحسین عطشانا. عزیزم وقتی که تو فرات وارد شدی، مبادا آب بنوشی حسین تشنه باشد. همه بگیم مظلوم حسین.